الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در این اشکالاتی بود که بر این استثناء و عدم تذکیه در جایی که شک شود آیا این حیوان قابل تذکیه هست طاهر بوده باشد بعد تزکیه و اکل لحمش حلال بوده باشد یا قابل تزکیه نیست که در این صورت اکل لحمش ولو بعد بگو ازد حرام بوده باشد. بگو ازد بر این حیوان مثل بگو ازرب بر کلب بوده باشد یا بر خنزیر بوده باشد. شک به شبهه حکمیه بود و حل کلام، یعنی نمیدانی اون حیوانی که متولد است از کلب و از قدرت شارع به این حیوان که لا یتبع الکلب و لا القدم فی الرز چه حکمی جعل کرده است. حکم کرده است بر این که این طاهر و حلال می شود اکلش مثل الغنم بعد از ذبح یا این که مثل کلب است. حکم نظیر و حکم کلب را حکم کرده است. اینجا گفته بودند که وقتی که این حیوان را ذبح کردند استصحاب عدم تزکیه داریست و اون استصحاب عدم تزکیه حاکم است بر براءت از حرمت اکل لحمش و بقاعده حلیت در حرمت اکل لحمش، چون که به استصحاب احراز می شود که این لحم غیر مزکاست، لحمی که بر حیوانش تزکیه واقع نشده است و هر حیوانی که تزکیه به او واقع نشد خوردن اون حیوان حرام است. بیشتر به حکم آیه الله ذکیتو فرموده بودند و این که این استصحاب جریانش موقوف است به تمامیت امرینی که دو امر باید تمام بشود. یکی از این امرها این بود که گفتند در تزکیه سه احتمال است. احتمال اولین است که تزکیه امر مسببی بوده باشد و این اموری که در تزکیه معتبر است و یکی هم از آن امور قابلیت الحیوان لتزکیه است، اینها سبب هستند و محصل هستند. در تزکیه این احتمال است که معنای مسببی باشد، مثل معنای مسببی طهارت از وضوء و غسل و تیمم. این یه احتمال است. به احتمال دیگر این است که تزکیه اسم به خودین امور بوده باشد، مثل صلات که اسم است بر خود تکبیرت الاحرام و لکی را عوض بکو و سجود و نحو ذلک، تزکیه اسم این امور بوده باشد. اونجا دو تا احتمال میاد. یه احتمال این است که قابلیت الحیوان یکی از اون امور بوده باشد که مجموعانها اسمش تزکیه است. یه احتمال دوم این است که نه، تزکیه اسم خود آنی بوده است. حدید العوداد بالحدید إلى القبلة ذابه المسلم ذاكراً اسم الله عليه. إنها تشیعستند ولیکن شرط تشیع بودن اینها قابلیت الحیوان است، که قابلیت الحیوان جزء تشیع نیست، ولیکن شرط است در بودن این امور تشیعتن شرط است، قید است که باید باشند و الا این امور تشیعه نمی شود کما فی کلم ملک عزیز. این سه احتمال است. اگر تشیعه معنای مسببی بوده باشد گفتن استصحاب دم تشیعه داریست، چون که شک داریم اون امر واحد بسیط وحدانی که موجب می شود زواج اکل له و طهارت الحیوان را حاصل شد در این حیوان یا نشد ثابتن نبود، الان اون وقتی که زنده بود نبود، الان هم نیست. اون وقت جایی برای براءت و اصالت الحل نمی ماند، اصل موضوعی موضوع محرم را احراز می کند. و اما تشیعه اگر اسم بر مجموع شد که قابلیت هم فرض بفرمایید سوزشه یا قیدشه، استصحاب دم تشیعه جاری نیست. چرا استصحاب دم تشیعه جاری نیست؟ چون که اونهایی که دیگرش غیر قابلیت هست اونها وجودش محرز است، اول قابلیه حالت سابقه ندارد، استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست چون که از لوازم ماهیت است. حالت سابقه محرزه وجودن عدم ندارد، بنابراین دیگر استصحاب عدم تشیه جاری نمی شود در این حیوان، بدون جهت اصل موضوعی تمام نمی شود، رجوع می شود و اصالت الحلی و اصالت تهاره بعد از زب. شک می کنیم این حیوان بعد از زب پاکست یا نجس، کل شیء طاهر، نمی دانیم حلال از خوردنش یا حرام، کل شیء لک حلال، اصل موضوعی دیگر ندارد. مرحوم آزیا اینجور فرموده است که اونی که از استفاده می شود از خطابات شرعیه این است که تزکیه معناش همون معنای اخیر است، معنای اخیری که در کلام ما اخیر بود، در کلام ایشان معنای ثانی است، معنای اخیر در کلام ما که امروز گفتیم که تزکیه اسم است در خود این امور، ولیکن قابلیت از اون خود اون امور نیست، جزء تزکیه نیست، قابلیت شرط است در تأثیر امور در طهارت الحیوان و حلیت اکله. می فرماید ظاهر خطابات این است: یا ضیاء بگو ببین این ظاهر خطابات کجاست؟ می فرماید بر این که این کلام را مرحوم ناینی هم دارد، شاید نمی دونن ایشان از ایشان گرفته است یا ایشان از ایشان یا هر دو فکرشون توافق کرده است، الله یعلم. ایشان فرموده است بر این که خداوند متعال تزکیه حیوان را فعل فاعل شمرده است: حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و المتردیه و الموقوذه و ما اکل و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. چه تزکیه فعل فاعلین است، فعل ما هاست. خب اگر بنا بوده باشد تزکیه امر مسببی بوده باشد یا مرکب بوده باشد از امویی که قابلیت هم در حیوان یکی از آن امور است، او فعل ما نمی شود. فعل ما نمی شود که قابلیت در حیوان امر تجویزی خارجی است، جب به ما موجود می شود ولی به ما نمی شود، ربطی به ما ندارد. پس این که خداوند متعال تزکیه را نسبت به ما داده است در این که الا ما زکی تو و در موسقه ابن بکیر که چند روز است در مواسه فکر می خوانیم، اونجا داشته اذا علمت انه زکیون قد زکاه زبه، زبه فعل ماست. پس معلوم می شود اون قابلیت داخل تشریح نیست، قابلیت شرط است در تأثیر زبه تشریح را. این هم به این دلیل می شود در اون روایت دیگر هست به امام علیه السلام ولو من حیث سند روایت که می گویم ضعیف است ولیکن علاما فی روایت از امام علیه السلام پرسید اولیس الزکی ما زکی بالحدیث، قال نعم، آیا حیوانی که بود تزکیه واقع نمی شود او نیست که او ذبح بشود به حدید؟ فرمود بله همین است تزکیه. پس تزکیه در ما نحرفی فعل ماست، پس امر مسببی نیست، اون قابلیت داخل معناش نیست، شرط است. وقتی که معنای مسببی نشد، اون قابلیت هم داخل اون چیز نشد، نمیدونم تزکیه نشد، دیگر نتیجه گرفته، خدا رحمتش کند، پس استصحاب موضوعی نداره. چون که تزکیه اسم بس بر خود این امور و قابلیت هم داخل تزکیه نیست، تلاش قابلیت تأثیر می کند در این لب، در این که بر این زب تارت علیت مترتب بشه. پس در وانه نفی زب فریادات همه مهرز از فیلویستا فرض ما اینه، شک فقط در قابلیت داریم، اون قابلیت هم که حالت سابقه استصحابی ندام که قابل استصحاب بشه. امر مسببی هم که نیست که بگوییم امر واحد بسیط موجود نشده بود، الان هم موجود نشده، پس اصل موضوعی نداریم، جزو می شود به قاعده حلیت و طهارت و با این مطلب هم مجلس را ختم کرده ایشان، فرموده اینجا اصل موضوعی نیست. پس این امر اولی که گفته بودم در جریان استصحاب این عدم در عدم تزکیه دو تا امر باید زن بشود، یکی این است که این تزکیه معنای مسببی داشته باشد، و الا اگر معنای مسببی نداشته باشد استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. این همون یه امری بود که دیروز خرابش کردیم، گفتیم نه این معتبر نیست، الا کل تقادیر استصحاب عدم تزکیه جاری است. چه بگویید اسم بر معنای مسببی است، چه اسم بر مجموع است، قابلیت جزء است یا قید و شرط است، استصحاب عدم تزکیه داری. چرا؟ چون که قابلیت خودش حالت سابقه عدمی دارد، به اون نحوی که دیروز دیگر بیان کرد. به دون جهت اون امر اول که معتبر بود که معنای مسببی باشد این درست نیست. خود این کلامی هم که آزیام مرحوم ناینی هم دارن که آیه شریف زکیت را اسناده به ما داده است، پس معلوم می شود فعل ماست، این خودش درست نیست. برای این که از ایشان می پرسیم طهارت را خداوند به ما نسبت می دهد یا نمی دهد، که طهارت که ملتزم استید همین دور است مشهور ملتزم است به معنای مسببی، به ما نسبت می دهد یا به ما نسبت نمی دهد. تفصیل آشکار نسبت میدن، چون که فعل مسببی هم به فاعل، به فاعل سبب نسبت میدن. اون کسی که فاعل سبب است، چرا اون که اسناد سبب به او صحیح است، اسناد مسبب هم به او صحیح است. میگوید بر این که زید حسد زرعه، ما زرعه بیده فقط حسده، اون ایرا که به دستش زرع کرده بود اون زراعت را درو کرد. اون زراعت فعل زید، زرع، زرع فعل زید نیست، زرع فعل زمین است. بله عرض است که بله در اون بله زرع و زرع را موجود می کند، ولیکن سببش اون مقدمه سببیش که تخم پاشیدن است، فرض کنید در بعض موارد آب دادن است، شخم کردن است، اینها دست زید است. یا چیزی گفتم نگذرید، غافل نباشید، اگر بنا بود بعض اجزاء فعل، چیزهایی که دخیل در فعل هستند، او ولو فعل انسان نبوده باشد، فعل غیر بوده باشد، مثل استعداد زمین که برای زر، این دخیل است در حصول زراعت و او فعل ما نیست. این کسی که شکم می کند و تخم می باشد، در حقیقت فعلش هم فعل سبب نیست، فعلش فعل معد است. فعل این بله فرض کنید شخم کردنش، تخم واژیدنش، این سبب نیست برای اینکه زر حاصل بشود، بلکه این از مقدمات معده است. قابلیت زمین معتبر است. چه جور آنجا زر را نسبت میدهند برای فاعل، ولو بعض مقدماتی چون ها مقدمات زر هستند تحت فعل انسان نباشد، تشیان هم اینجور است. بعض مقدماتش که قابلیت ایوان است، اگر گفتیم تشیه اسم این امور است، بعضی بله اون امور تحت قدرت انسان نیست نباشد، بعضی یه شاش انسان موجود کرد فعل را نسبت میدهند، مجموع را نسبت میدهند به انسان، میگن این را موجود شد. به دون جهت در این خطابات اگر کسی شوخی نکند، بخواهد واقعا بر استظهار و مطلب و دلیل بیاورد، شهادتی نیست که تشیه معنای مسببی نیست و قابلیت هم جزئی نیست برای تشیه، بلکه شرط است. از اینها این استفاده نمیشه. بگذاریم این را. پس در ما نحوی استثناء و عدم تشیه از این جهت اشکال ندارد. امر اول بله درست نیست، امر مسببی باشد یا نباشد استثناء دارد. اون وقت رسیدیم بر این که اشکال این بود که اینجا اصلا زای تمسکی به اصل عملی نیست، باید اینجا تمسک بشود به چه چیز؟ به اطلاق قول یوسف خانه الا ما زکیتو مثل اهل الله لبه. این هم که جوابش را گفتیم، میگه تکرار عاده نمی کنیم که اصل این دلعه درست توجه کنید چی میگویم ها، این دلعه لتزکیت الهیوان معنایی بوده باشد، ما او احداث نکردیم، نه برای ذبح الحیوان ها، برای ذبح الحیوان قبل از اسلام معنا داد. ذبح الحیوان فذبحه خاق ما کادو یفعلو در آیه مبارکه است، در اون بقره که بله قضیه معروفش را در داستانش را خداوند می فرماید، ذبح الحیوان اون وقت بود، اما معلوم نبود چون ذبح همه فریاداز بشود. اینجور است، زبهش زبه یعنی دویدن است، از شکر حیوان اول تا گورازد زبه ها. این بعد از که شر آمده گفته باید بله از مذبح بوده باشد، زبه از اوداد بوده باشد. که در روایات با هم هست. بله بله، لا یکون الحیوان حلالا حتی یکون الذبح من مذبحا، ذبح از مذبحش باشد، یعنی از اوداد بوده باشد. بله غرض این است که ذبح الحیوان معنا دارد. این را ممکن نیست این کسی ما را متهم بکند که اینجا اصلا قرآن ندیده، روایت ندیده است، بله داستان نشنیده است. کلام در ایمان تزکیت الحیوان است که تزکیه الحیوان بر ما محرز نیست که معنای عرفی داشت مثل گربه این دلور الا ما زکیتون را به او حمله کنیم. در ما نهل هیه دو تا اشکال دیگر باقی مانده است. یکی از اشکالها احوان است و دومی نه ایتی تمسی که به اطلاق نمی شود. اصل شبهی مفهومیه بشود تمسی که به اطلاق در جاییست که ما احراز کنیم این شیء به عرفیست و شارع حل الله علیه اطلاقش می که امزاش بده، ما احراز نمی تانیم بکنیم این تشریح حیوان است. مطلب خیلی دارم شیخنا خود درست دقت کنه که بتوانم به جایی برسانم شما هم خوشحال بشن. عرض می کنم در ما نهل فیه دو تا اشکال دیگر باقی مانده است در این استثناء. این دو تای باقی مانده اولی شیر است که ما در ما نهل فیه قابلیت کل حیوانین لتزکیه را از ادله اتحادیه فهمیده ای و چون که قابلیت کل ایوان لتزکیه از ادله اتحادیه فهمیده شده است، جای تمسک به اصل عملی نیست. کدام ادله اتحادیه؟ خداوند می فرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آن حیوانی که ذکر اسم خداوند بر او شده است. این تا تقیید ثابت شده است که ذکری که می شود اودازش هم قطع بشود، بعد از قطع اوداز حیات مستقره داشته باشد، خون خارج بشود، حرکتی حیوان میکند، ایل قبله بوده باشد. این تقییدات ثابت است. فذکروا ما ذکر اسم الله علیه، این حیوان را هم می جید. تمام مقیدات و ذکر اسم خداوند این حیوان هم ما ذکر اسم الله علیه هست. و هاکزا کلو مما امسکن علیکم، بخورید از اون حیوانی که کلب معلم بر شما نگه داشته است. یفروز این حیوان را هم کلب معلم سید شده است، نمیدانی مثل آهوست توجه کردید یا مثل خنزیر است سید می شود. اونجا اطلاقش میگوید که نه بخورید، فکلو بود ما هم سکنه علیکم. عرض میکنم این تمسک به اطلاق یه عیبی دارد. اون عیب این است که ما احراز نکرده ایم و در آیه مبارک هم ظهوری نیست که آیت در مقام بیان حلیت الحیوانات است. اگر آیه مبارکه این یکی از این دو آیه یا هر دو تاش در مقام بیان حلیت الحیوانات بود که هر حیوانی که به او ذکر اسم الله اسم الله فکلو، از او بخورید، خوب دیگه معلوم میشه تمام حیوانات توجه کردیم قابل تصفیه هستند، به تصفیه اکلشون حلال می شود. من تا الا ما خرزوید دلیل که کلب و خنزیر از جنزا که دلیل نداریم بر افراد، به این عموم تمسک می کنیم، می گوییم که این حیوان مفروض در مقام که اسمش نه کلب است نه خنزیر نه غنم، این را هم می گیرد. اگر این آیه مبارکه در مقام بیان حلیت حیوانات بود، ولی این تمسک خیلی خوب بود و مطلب را حل نمی کرد.
و اما اونی که ظاهر آیه است، این آیه در مقام بیان موجب الحل است. اونی که حیوان را که محلل الاکل است به چه چیز می شود او را خورد؟ گوسفندیست محلل الاکل است، ولیکن لا یذکرون اسم الله علیه، اسم خدا را به او ذکر نمی کنند. یا مثل اون بقری که یذبحون للمشرک، برای بت‌ها ذبح می کنند او را. این آیه در مقام بیان این است، اون حیوانی که ما محلل الاکل گفتیم او باید ذکر اسم خدا به او بشود، و الا ذکر اسم خدا نشود نمی شود او را خورد. میته است، داخل حرمت علیکم المیته است. یا اون حیوانی که محلل الاکل است، اگر غیر کلب و علم او را بکشد، توجه کردید، ولو بر صاحبش هم نگه دارند، گرگیست که به واسطه گرگ فرض کنید سید می کند، یا به واسطه فرض کنید اون تیور زاره هست سید می کند که معروف است با سگر، سگر معلمیست که نگه داشته است، کشته است حیوان را نگه داشته است. این آیه در مقام بیان این است که بله اونی که کلب معلم نگه می دارد او را فقط می شود خورد، یعنی اون سیدی که موجب می شود قتل او محل الاکل است، در حیوانی که محل الاکل است او باید با کلب معلم بوده باشد. و بگر معنای آیه این باشد که نگاه هم بکنید با آیه می بینید معناش این است، اون وقت به چه دردی میخورد؟ این آیه در مقام بیان حیوان محلل العشق نیست، این آیه در مقام بیان این است حیوان بعد الفراغن کونی محلل العشق اون حلیت عشقش کی میشود؟ اون وقتی میشود که زب هنزور باشد، که ذکر اسم الله علیه باشد، لنسوب نبوده باشد، لبه لنسوب. پس بدون زد این آیه را هم دوتا از دست ما گرفته شد، یعنی از دست این شخص گرفتیم ها، بازور. بله بازور علمی ها، نه که ما گفتیم بله همین زور، بله ظهور این آیت این همین است. وقتی که این زور شد، پس با این آیه ها نه با مازد کیتون نه با این ها یا علاج مطلب نمی شود. بعضی ها به روایت تمسک کردند و گفتند برای این که از روایت استفاده می شود، مثل صاحب الزواهر قدس الله سره فرموده است که از روایت ظاهر می شود که تمام حیوانات قابل تزکیه هستند و به تزکیه پاک می شوند، الا یه جایی که دلیل قائم بشود. اگر دلیل قائم شد مثل کلب و خنزیر، از عموم رفعیت می کنیم. این روایتی که هست، این روایت دو تا روایت است. یکی صحیحه علی ابن یقطین است. این صحیحه علی ابن یقطین در باب پنج از ابواب لباس المصلی وارد است. محمد ابن الحسن به اسناد احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن علی ابن یقطین که برادرش حسین ابن علی ابن یقطین است، از برادرش نقل می کند، اون هم نقل می کند از علی ابن یقطین. اینا از جلال هستن، علی ابن یقطین هم که جلالتش جای کلام نیست. گاو سالت اول حسن علیه السلام، علی ابن یقطین می گوید سؤال کردم از امام موسی ابن جعفر علیه السلام، ان لباس الفراق، اون لباس هایشه اونها از صوف و مثلا وبر و شعر هستند، فرا هستند، و سموری و الفنکی و سعالبی از لباس اونها، اینها محل کلام ما نیست. و جمیع الجلود و ان جمیع الجلود، سوال کردم که جمیع این جلودی که از لباس جلودی چه جور است؟ امام فرمود لا به عصبی زانش و عصی ندارد. این چطور دلالت می کند بر این که هر حیوان قابل تزکیه است؟ درست توجه کنید بگم، اون این است که ما روایاتی داریم که المیتت و لا ینتفع بها، با میته انتفاع نمی شود. بلی کس در بعضی روایات هم ازا مثلا فرض رمیته وقتی که سید کردی فنتفع به جلده، اون وقتی که سیدی که محل است بس تصحیح حساب می شود. ازا رمیت و سمیت فنتفع به جلده، اون وقتی که انداختی تیر را و بسم الله گفتی که سیدت سیده ولی تصحیح ایست، اون وقت فنتفع به جلده، اون وقت به جلدش منتفع بشو. خب او را منتها اون حکم فرض بفرمایید استحبابی است، حکم لزومی نیست. انتفاع از میته ای ندارد در جاهایی که با یشترت فیه تاره نباشد، چون که غالبا این بلین جلود در ماگن تفعبهی استعمال می شود که مشروطی به تارت است. بدون زد گفته از شیزاره میت و سمیت فندقه به جلده. او را منظم کردید معناش می شود که و زمی الجلود ازا زکیه فلا بعثبه، یعنی وقتی که اونها چیز شد ولی رمیت و سمیت شد، در بعضی ها که سید می شود در بعضی ها هم زب شد، فنتفه لا بحث از آنش بحثی نداد. اینجور استدلال شده است. یه روایتی هم هست که موثقه سماع است منتها او در سباع است. ان لحوم السباع و جلودها ها اما لحوم السباع فمن التیری و دوابه فینا نکشه، ما مکروه میدانیم، مکروه یعنی تحریم میدانیم، ما کراهت به معنای لغوی است، در مقابل عامه است که ما اهل بیت اونها را تجویز نمی کنیم. و اما الجلود فرکبو علیها و لا تلبسو منها شیئا تصلون فیه، چون که غیر معقول لهم است سبا، نماز در اصلاح غیر معقول لهم صحیح نیست ولو تزکیه بشود. این که دارد و اما الجلود فرکبو علیها معناش این است انتفاعی بنا دارد، سرز درست کنید، نشیمنگاه اسبی یا شتری یا هر چه بوده باشد عیب ندارد. اینها مبتنی بر این است که این مقدمه منظم بشود که علمیتت و لاین دفعه مدلول این نوایتی میشود که هر حیوانی که صاحب جلد است، صاحب پوستی است که با اون پوست انتفاع ممکن است، او قابل تصحیح است. این حیوان مفروض هم در مقام از اونها است. ولیکن این را می دانید که ما نمی توانیم بگیم، می گیم که این فرموده است که و جمعی الجلود ازا زکیه لا بحثه به، تغییر شده کلام در این تغییر است. ازا زکیه مقید به زکیه است، آخه کلام این است که جمعی الجلود ازا زکیه، احتمال می دهیم که زکیه یعنی قابلیت هم داشته باشد. یا لا بعثبه اصلا معناش این است که جایز است ولو میته باشن تصحیح نشود، انتفاع از جلود جایز است، چون که حکم کراهتی بود. این ترخیص وارد کرده است که ترخیص در ترش از شیبی ندارد، منتفع بشو در انتفاعاتی که اون انتفاعات موقوف به طهارت نیست. بدون زیاده اگر کسی اینها را از دست ما گرفت گفت از اینها حکم استفاده نمیشه و صاحب جواهر فرموده، بله مقام صاحب جواهر محفوظ است، ولیکن این کلام تمام نمیشه. این میگه لا بعثبه از آدم میتن اصلا میتن نباشد لا بعثبه، خب چه اشکال دارد؟ حکم کراهتی و شجاقه انتفاع از میت سیدنا، چرا شما اینجور بله کم لطفی میفرمایید؟ شما در بحث میته بود اونجا تشریف داشتی، بحث کردیم که انتفاع به میته عیب ندارد، بله اون روایات را معنا کردیم، حمل کردیم که ترخیص دارد، اینها گذشت اون داستان. پس علی هذا یه چیزی عاید ما نشد، این استصحاب عدم تذکیران شیخ گفته است اصل حاکم است و از بین ببرد این اصل حاکم را که برای اتجاری کنیم نوبت نداشت. میماند این اشکال اخیری، این جبت اخیری. این را صورتش را میگویم تأمل کنید، حرف حرف سنجینی هست، ولی تصدیق به این تا تمام بکنم اشارتن اجمالن، ولی اشاره میکنم اون این است که گفتم بابا این قابلیت را شما از کجا در آوردید؟ اصلا در تزکیه قابلیت معتبر است؟ نمیدانم. تمام دلیل این است که تمام دلیل بر این قابلیت این است که انسان یه جناب کلبی را بیاورد رو بگیبله با تمام دستگاه بالحدید بسم الله بگوید او را فریاداد بکند، نمیگن که هازا مزکا. تمام دلیل اینه خنزیر را بیاورن اینجور زبه کنند با تمام شرایط، به این نمیگن که هازا مزکا. تمام دلیل اینه، از اینجا در آمده دیگه. قابلیت لتزکیه بودن خب از همین جا در آمده اشتراطش، که این شرط است یا جزء تزکیه است یا جزء اون امور است یا شرط در اون امور است یا تزکیه معنای مسببی است، همش از این جا در آمده. من شکینه خب وقتی که این شد، پس قابلیت معناش چیه؟ قابلیت در حیوان، قابلیت در حیوان معناش این است که شارع بگوید اگر این را ذبح کردی او دادش را مستقبلن ایلن قبلتی زاکرن اسم الله علیه، مسلمان همین کار را بکند، یکون هازا طاهره. این حیوان مرده است، روح ندارد دیگر، ولیکن طاهر می شود. معنای قابلیت لتزکیه حکم شارع است برای حیوان به طهارت، بعد از این عملیه ای که شخص سر اون حیوان بیاورد اون حیوان را ذبح کند به این نه و شارع بگوید که پاک است. قابلیت معناش همینه، غیر از این معنای دیگر نداره. کما این که حیوان محلل الاکل است، معناش همینه که شاره بگوید اگر این عملیه را کردی میتوانی لحم و شحمش را بخوری، هر سی بخوری نوش جانت، الا ما استثنیه که نمیشود او حرام از خوردن، مثلا مثل خصیت اینش که گفتم اگر اساس داشت را باشد. پس علا حاضر اساسی که هست، حیوان محلل الاجل یعنی معناش این است که شاره حکم شده است بعد از ذبح کزا می شود او را خورد. محرم لش یعنی حکم شرده نمی شود خورد، ولو ذبح هم بکنید لحومش را اینا نکرهو، نکرهو یعنی نحرمهو. معناش اینه. خب وقتی چین شد، خب خود اصالت طاهر، اصالت لیلیه اثبات قابلیت می کند. ما شکی می کنیم بر اینکه این حیوان اگر فریاداده شد زاکرن اسم الله علیه پاک است یا نه، قاعده کل شیء طاهر حتی فعل من نو کذیر می که پاک است. قاعده قابلیت غیر از این چیزی دیگر نیست که اگر این عملیه شد این شاره بگوید پاک است. اگر مستقبلن ایلال قبله نبود زابهش کافر بود، اون یقینا نجس بود. اما وقتی که این اعمال شد شکی داریم نجس است یا نه، شعاره گفته است پاک است. خب این قابلیت، قابلیت چیزی نیست که بشقاب بذاریم بیاریم زیر او شما، این قابلیت. و ها کذا شکی داریم بعد از این عملیه خوردنش حلال است یا نه، کلش این حلال تا تعلم نوبر، اونم یکی که حلال است. پس این قابلیت غیر از اینها نیست، به همین قاعده طهارت و قاعده لیلیت همون قابلیت محرز می شود. خب در مثل کلب و خنزیر شارع گفته نه، اگر این عملیه را هم بکنی نجس است، اون قابلیت ندارد. و اما وقتی که در این حیوان نگفت کل شیء طاهر، خصوصا بر اون مبنایی که در فقه اخیرا اشاره کردیم که تعبد تا قاعده طهارت، تعبدی که طهارت واقعیه می کند، که این شیء واقعا پاک است، تعبد به طهارت واقعیه می کند، کل شیئین لکه علا تعبد به هلیت واقعی جمعی کنند. وقتی که این زور شد، خب این شد قابلیت دیگه زایه. اصلا خود این قاعده هلیت و طهارتی که هست قابلیت را بله احرام محریز قابلیت هست. قابلیت بله در ماننوی دیگه زایه شک که در اون نیست به استصحاب موضوع اینها خیالات هست. تأمل کنید ببینید برای این چه جوابی دارید.